أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا خیار مجلس برای خود شخص اعتباری ثابت است ام لا. وجوهی برای اثبات این مطلب بیان شده. به وجه سوم رسیدیم. در وجه سوم جامعش اینه که حالا بعد تقریبای مختلفی داره بیان میشه، جامعش این است که این خیار مجلس ولو اینکه در روایاتش رو عنوان بایع رفته، البیعان بالخیار، اما این در واقع ارفاقی است برای مالک، که بالاخره مالک این ملک رو میخواد از دست بده دیگه، خب یک فرصتی برش باشه که اگر تو همون مجلس اگر پشیمان شد، اگر دید که خیلی به صلاحش نیست، بتونه معامله رو به هم بزنه، و این ارفاق به مالک در حقیقت. پس بنابراین ولو در ادله عنوان بایع و بیعان اخذ شده است، اما ما میفهمیم که این برای ارفاق مالکه، پس بنابراین باید این خیار برای مالک ولو بایع برای صدق نکنه این وجود داشته باشه. ملاک و ثبوت الوجه الثالث، ملاک و ثبوت الخیار للبایع هو الارفاق بالمالک، اون ارفاق به مالک، مدارا نمودن و رفق نمودن با مالک است که اگه پشیمان شد، اگر به خدمت شدید به ضررشه یا به مصلحتش نیست، بتونه معامله رو به هم بزنه و این معامله خلاصه گردنگیر او نباشه. الذي، این ملاکی که اقتضا میکند ثبوته للمالک، ایزن ثبوت اون خیار مجلس برای مالک نیز، یعنی علاوه بر این که برای بایع به عنوان بایع ولو مالک نباشه ثابته، برای مالک هم ثابت است ولو مالکه بایع نباشه. ولی اثبات ذلک، حالا برای اثبات این مطلب که این خیار برای بایع به عنوان بایع فقط نیست، برای مالکم هست، دو تقریب وجود داره. التقریب الاول، الارفاق قرینتون الا ان لفظ بیع فی الروایات استعملت فی الموضوع له و غیره او استعملت مجازن بالمعنى العام للاستعمال الذي يشمل المالك و غیره، لذلك فالروایات تشمل المالک ایزن. تقریب اول این است که این که وجدانن ما درک میکنیم که این خیار مجلس برای ارفاقی است که شارع برای مالک در نظر گرفته، یه ارفاق. این باعث میشود که این کلمه بیعانی که در روایات خیار مجلس آمده است به یکی از دو صورت استعمال شده باشه، یا به این صورت استعمال شده که هم به نحوه استعمال لفظ در اکثر معنا که البیعان یعنی چه اونی که بایع است ولو مالک نباشه و چه مالکی مالک ولو بایع نباشه، به نحوه اشتراک لفظی که یک لفظ در دو معنا استعمال بکنن، اینجوری استعمال شده که هم از البیع هم بایع مراد است ولو این بایع مالک نباشد، یا و هم مالک مراد است ولو این مالک بایع نباشد. مثل همین شخص اعتباری که مسجد گفتیم، متولی میره فرششو میفروشه، نمیگن مسجد فروخ، ولی مسجد چیه؟ مالک. بنابراین وقتی میگه البیعان بالخیار، یعنی بایع و مالک، ولو بایعش مالک نباشه یا مالکش بایع نباشه، این به نحو اشتراک لفظی. و یا اینکه نه، به نحو استعمال در یک جامع و کلی که هم فردش اوست. مثلا البیعان یعنی کسی که مرتبط به این متاع است به یه نحوی، مثلا خب مصداقش هم میشه بایع هم میشه مالک، در یه جامعی به نحو مجاز استعمال شده. میفرمایند که الارفاق، بله نه نه عرض کنیم به نحو او، یعنی نه در یه جامعه، یعنی هم این به حدهی مراده هم اون به حدهی مراده، به این معنا، نه اینکه برای هر دو وضع شده، یعنی نه هر دو در کنار هم اراده میشه، منتها این مستقلا و اونم مستقلا در کنار هم اراده بشه، به این شکل. فرمان که الارفاق، این ارفاق به مالک قرینه است بر این که لفظ بیه در روایات استعمال شده در موضوع له و غیر موضوع له. بایه که خب معنای فروشنده موضوع لهشه، غیر موضوع لهش هم بایه مالکیست که بایه نیست. پس به نحو مثل استعمال لفظ در اکثر معنا، اینجا البیه استعمال شده در موضوع له خودش که معنی هم فروشنده باشه و غیر موضوع له خودش که معنی مالک باشه، در عرض هم در کنار هم در این استعمال. مثل چی؟ مثل اینکه شما بگید رأیت اسدن و مقصودتون این باشه که هم شیر درویشه رو دیدید همون رجل شجاع رو دیدید. اسد بگید هم معنای موضوع لهیش رو اراده کنید که شیر درویشه است، هم معنای مجازیش رو اراده بکنید که رجل شجاع و اینه. اینجا هم بگیم که فرموده البیان، از این البیان هم اراده شده معنای خود بیه که بایع باشه، هم اراده شده ماله که بایع نباشه، هر دو در کنار هم و در عرض هم اراده شده ان. یعنی در حقیقت مراد متعدده در این تقریب. او یا اینکه نه اینجوری بگیم اب استعملت مجازن، یا اینکه اون لفظ بیه استعمال شده است به طور مجاز به معنای عامی که للاستعمال الذی یشمل المالک و غیره، بالمعنى العام که اون معنای عام شامل مالک و غیر میشه، که اینجا تعدد معنا دیگه نیست، یه معنا اراده شده، منتها اون معنا یه معنای عامی است که دو تا مصداق داره، دو تا مصداق. مثلا اگر شما بیاد بگید رأیت اسدن، به جای اینکه اسد رو در معنای خودش استعمال کن که شیر درویشه باشه و رجل شجاع باشه، بیاد بگید که رأیت اسدن، اسد رو استعمال کنید در چی؟ در شجاع متحور. خب الان یه معنا رو مجازن دارید استعمال میکنید، ولی این از شجاع المتحور دوتا مصداق داره، یکی اون شیر درویشه است، یکی همین رجل شجاعه. پس با هم فرق میکنه دیگه. تارتن میگیم اینجا بیه استعمال شده در دو معنا در عرض هم و کنار هم، یکیش حقیقیه یکیش مجازیه، یکیش موضوع لهیه یکیش غیر موضوع لهیه. راه دوم اینه که نه، اصلا در موضوع له استعمال نشده باشه، کلن در اون جامع استعمال شده که اون جامع دوتا مصداق داره. بله، او استعملت مجازن بالمعنى العام این للاستعمال، اینجا به نام به معنای اسم مفعولی مقصوده، گاهی مصدر به معنای اسم مفعولی هم میاد، که بهتر این بود که بفهم للمستعمل الذی، استعمال شده مجازن به اون معنای عام و برای مستعملی که یشمل المالک و غیره. لذالک به خاطر این دو جهت که اون ارفاق قرینه میشه یا بر امر اول یا بر امر دوم، فر روایات تشمل المالکه ایزن. پس بنابراین روایات باب خیار، خیار مجلس شامل مالک هم ولو این مالکه بایع نباشه میشه. بنابراین شخص اعتباری که گفتیم بی به اون نسبت داده نمیشه و مالک نمیشه، این روایات اون رو هم میگیره، چون مالک هست و این روایات گفتیم مالک رو هم شامل میشن. مناقشته لا يعد مجرد الملاك الحدسي قرينة عرفية للاستعمال المذكور. جواب این است که صرف یک ملاکی که قطعی نیست، آدم حدس میزنه که لاله شارع این که آمد از خیار مجلس رو جعل کرده است، میخواد ارفاق به مالک بکنه مطلقا، مالک ولو بایع هم نباشه. این که یه امر قطعی مسلمه نیست، یه حدسیست، یه حدس ظنیست که انسان میزنه. این حدس ظنی نمیتونه قرینه مسلم و جازم باشه که ما روایات رو بیان جوری معنا کنیم که شامل مالکی که بایم نیست بشه. فرماد لا یعد و مجرد و صرف ملاک حدسی این شمرده نمیشود قرینه عرفی برای استعمال مذکور، چه استعمال به نحو اول چه استعمال به نحو دومی که گفته شد. این تقریب اول و جوابش. از تقریب ثانی، بله چرا؟ نه اون صادق نیامدن درست؟ حالا اینجا این نه، این میگه بله اون که صادق اینجوری داره میگه، میگه صادق نباشه درست، بایه صادق نباشه بر مالک درست، ولی در این حال میگیم از البیان بالخیار این مراده. چرا؟ به قرینه ارفاق بر مالک، چون ارفاق بر مالکه پس بنابراین اینم مراده، هم بر بایه جل شده خیار مجلس هم برای مالک. حالا به چه نحو اراده شده از البیه مالک، یا به نحو اینکه البیه استعمال در هر دو شده، در عرض هم یعنی هم در موضوع له که بایع باشه کسی که واقعا فروشنده است و هم کسی که مالک و فروشنده نیستش مثل مسجد، در هر دو در عرض هم استعمال شده، استعمال در موضوع له و غیر موضوع له شده، مثل اینکه گفتم بگی رأیت و اسدن و مقصودش هم شیر پیشه باشه هم رجل شجاع باشه. و یا به نحو دوم که نه استعمال میکنه مجازن در یه جامعه‌ای که این و او هر دو مصداق اون جامعه میتونن باشن، مثل اینکه گفتم وقتی میگه رأیت و اسدن مقصودش رجل شجاع، ببخشید مقصودش الشجاع المتهور اسد در این استعمال بشه، وقتی در این استعمال شد خب یه مصداقش هم شیر درویشه است، یه مصداقش هم رجل شجاعه، که اون وقت فرقش اینه که در نحوه اول لفظ استعمال شده در موضوع له و غیر موضوع له و متعدد است مستعملان فی، اما در روش دوم فقط استعمال شده در یک معنای مجازی که اون جامع باشه و دیگه تعدد معنا هم نیست، یک معناست، این یه معنا مصادیقی داره. بله بله، اسد وضع شده برای این حیوان، نه وضع شده برای الشجاع المتهور. خب التقریب الثانی، معنى الروايات لا تشمل المالك بالمدلول اللفظي لكن ولكن يثبت له الخيار بثبوت الملاك. راه دوم اینه که اینجوری تقریب بکنیم، بگیم بله روایات شامل مالکی که بایع نباشه نمیشه، چون فرموده البیان بالخیار، مالکی که بایع نیست مثل مسجد متولیش رفته این فرش مسجد رو فروخته برای که تبدیل به احسن بکنه، متولی بایعه، اما مسجد بایع بهش گفته نمیشود. این درسته، اما میگیم چون ما ملاک این خیار را که برای متولی است فهمیدیم چیه که ارفاق باشه و این ارفاق در مورد مالک موجوده، خب میفهمیم پس حکمم در مورد مالک موجوده دی. مثلا اگر فهمیدیم که مولا که فرموده لا تشرب الخمر، علتش و ملاکش اسکاره، خب لفظ خمر فقا رو شامل نمیشه، اما ما میفهمیم که پس فقا هم دیگه حرامه، چون همون ملاکی که اونجا هست در فقا هم هست. اینجا اینجوری میگیم، میگیم بیعان خیار مجلس دارن، درسته این عبارت بیعان شامل مالک نمیشه، مالکی که بایع نباشه، اما ملاکی که اونجا هست اینجا هم وجود داره، اون ملاک ارفاق دیگه، این ارفاق اینجا وجود داره. پس نه ان الروایات، تقریب ثانی این است که با این که روایات شامل مالک به مدلول لفظیش نمیشه، درسته، ولیکن یثبتو لهو برای مالک خیار به خاطر ثبوت ملاک، چون ملاک خیار مجلس در مالکی که ما بایع نیست وجود داره، میگیم حکمش هم هستش. اینم طریق ثانیه که گفته شده است. مناقشته لا دلیل علی ان الارفاق الا ثبوت الخیار و غایت حصول و غایت الامر حصول الظن و ان حکمت الخیار هی الارفاق و الحکمت لا تعمم ولا تخصص. جوابی که داده میشه این است که این حرف که ما به خاطر وجود ملاک حکم رو تعدیه بدیم به جای دیگر، این در صورت است که اون ملاک قطعی باشه، اما در جایی که یه ملاک ظنی وجود داره، این ظن لا یغنی من الحق شیئا، درد نمیخورد. و فوقش این است که ما احتمال بدیم که و مظنه پیدا کنیم به این که ارفاق به مالک حکمت، ولی حکمت غیر از علته، علت حکم دائر مدارشه، ولی حکمت حکم دائر مدارش نیست، نه معمم نه مخصص. ولی علت چرا؟ علت هم میتونه معمم باشه هم میتونه مخصص باشه. مثلا اگر مولا به یک مثلا پزشکی به یک مریضی گفت لا تأکل رمان لأنه حامض، گفت انار نخور چون انار ترشه، این لأنه حامض که لام تعلیل داره، این هم معممه هم مخصصه، یعنی این بیمار وقتی بهش گفت که انار نخور چون ترشه، میفهمه لیمو ترش هم نباید بخور، میفهمه سرکه هم نباید بخور، این معمم میشه، حکم رو از انار تعمیه تعدیه میده به لیمو ترش، تعدیه میده به سرکه، تعدیه میده به غوره، آب غوره به هم میشه. از اون طرف پس این معممه، از اون طرف مخصصه، گفت لا تکل رمان، خب رمان شیرین هم داریم، این تعلیل لعنه و حامض که رمان شیرین رو نمیگیره که. پس اونجایی که علت باشه، علت مخصص و معمم میشه، یعنی موضوع رو گسترش میده به غیر اونی که ذکر شده در جایی که اون علت درش موجوده. اون موضوعی هم که ذکر شده اگه اقسامی داره که اون علت شاملش نمیشه، اونم تضییق میکنه. پس لا تأکل رمان، یعنی لا تأکل رمان الحامض، نه لا تأکل رمان مطلقا چه حامض باشه چه شیرین باشه، این خاصیت علته. اما حکمت اینجوری نیست، حکم دائر مدار او نیستش. مثلا اگر فرموده که مثلا مرعی مطلقه باید عده نگه داره، لئلا یختلط المیاه، باید عده نگه داره تا نطفه مختلط نشه که معلوم بشه این نطفه مال زوج قبله مال زوج بعده، این پیدا نشه. خب حالا این حکمت، اینجوری نیستش که ما گیم حکمت خب پس داره مدار اونه. حالا یه خانمی مثلا رحمشو بیرون آورده، بگیم دیگه این عده نداره دیگه، چون اختلالات میاد که اونجا معنا نداره. یا مثلا فرض کنید که یه داروی میگه من خب داروی کش شده، میگه میخوریم، این دارو نمیگذاره که اصلا اختلاط میاهی ایجاد بشه. خب پس بنابراین بگیم که اینجا عده نداره. ما فقیه از ادله عده میفهمه که این از روایات اون باب وقتی فقیه ملاحظه میکنه یا میگه این حکمته، ولی حکم دائر مدار او نیست که اگر یک جایی نبود بگیم که پس وجوب عده هم نیست. این نیست. پس بنابراین به خدمت شما عرض شود که اینجا هم این ارفاق به مالک یه حکمت، حکم لاید رو مداره بود که بگیم اگه یه جایی هم بود باید اون حکم هم باشه. نه، ممکنه یه چهات دیگه، یه شرایط دیگه هم در کنار حکمت اینجوریه دیگه، یعنی خودش تمام الله نیست، ممکنه یه چیزای دیگه هم باید بهش زمینه بشه. فرمود که لا دلیل علی ان الارفاق علت ثبوت الخیار و غایت الام حصول الزن، به این که حکمت خیار بن حکمت الخیار هی الارفاق. غایتش اینه که به علیت که حتما مزنه پیدا نمی کنه، بلکه غایت الام حصول زن است به این که حکمت خیار ارفاق است. ولی حکمت ها لا تو امم ولا تو خصص، حکمت اینجور نیست که موجب تعمیم و تخصیص بشه، خلافاً لعله که گفتیم موجب تعمیم و تخصیص می شود. و به بیان آخر، به بیان دیگر مناقشه رو اینجوری بیان میکنن، هاذه النکته لیست علتا منسوسه لیمکن علی اساسها اعمال الحکم. این نکته که ارفاق بر مالک باشه، این یک علتی که مورد تنسیس شارع واقع شده باشه نیست تا ممکن باشد بر اساس این علت اعمال حکم در جاهایی که واژه و لفظ خود شاملش نمی شود. همچین چیزی نیست، بل علتون مستنبطه، بلکه این نکته یه علتی است که ما استنباط می کنیم، نه اینکه در روایت ذکر شده. بله اگه شاعر خودش فرمونده بود که البیعان بالخیار ارفاقا للمالک، خب خودش تصریف کرد، مثل اینکه اونجا فرمونده لا تشرب الخمر لانه مسکر، خب اون علت مستنبطه نیست، علت چیه؟ منسوسه است، اون اخذ بش میشه. اما چیزی که شاعر نفرموده ما حدس میزنیم، استنباط میکنیم، این همون است که قیاس میشه و شاعر من از قیاس فرموده. فرمان که و العمل بها من القياس المنهي عن. خب و بیان و به بیان ثالث، بیان سوم به خدمت شما شاهد این است که ان کان المراد ان الارفاق هو تمام ملاک الخيار به نحو يدور معه الخيار وجودا و عدما فهذا ينافي اعتبار الخصوصيات الاخرى كالتقييد بالثلاثه فی خیار الحیوان المصرح بهی فی ادلت الخیارات. بیان دیگر که اینا به هم نزدیک است، ولی خب چون فقها بعضی اونجوری بیان اولو دارن، بعضی بیان دومو دارن، بعضی بیان سوم، از این جهت اینا رو ذکر، سه تا بیان رو ذکر میکنه. بیان سوم این است که طارتا شما میخواد چی بگید؟ میخواد بگید این ارفاق علت تام است و یدور و مداره خیار وجودن و عدمن. اگه میخواد اینو بگین، این منافات داره با اون چه که ما در روایات میبینیم که یه جاهای شاره یه چیزای اضافه کرده، مثلا در خیار حیوان. خب دیگه خیارات که همش یه جوره دیگه، یعنی ارفاق بر مالک بلاخره. خب چطور در خیار حیوان فرمونده ثلاثه ایام یه قیدی هم اضافه کرده؟ چطور در بعض خیارات فرموده مثلا باید فوراً؟ پس این که یه جاهایی ما میبینیم که قید و اضافه کرده، معلوم شه این علت تامه نیست که یدور و مدارد بول هر. این جزء العله است و اطمینان پیدا نمی کنیم که این کل العله باشه، این جزء العله است. و جزء العله که یادرون لا یدور و مداره هر، فرمان که بله. اون چه که عیب نداره، حرف سر اینه که کس که بایه برای صادق نیست فقط مالکه، درست؟ مخواه میدیم اون خیار داره یا نه، بحثمون اینه دیگه، که البیان شاره فرمونده بالخیار، خب بایه نیست ولی مالکه، مثل اینکه گفتیم چی؟ مسجد مالک هست اما بایه نیست، اون متولی بایه. حالا میخواهم بگیم که علاوه بر اینکه اون متولی خیار داره، خود مسجد هم خیار داره، درست؟ این میگفت داره، این استدلال میخواست بگه داره. چرا؟ برای اینکه خیار برای ارفاق للمالک وضع شده، اینم که مالکه پس بنابراین اینم داره. جواب اینه که این ارفاقا للمالک تو نسی نیومده، که شما دارید حدس میزنید، حدس زدن اینجا منتهی درجهش چیه؟ این است که این یه حکمته، حکمت هم که لا یدور و مداره الحکم. این بیان اول بود. بیان دوم این بود که این مطلب که تصریحش نشده در روایات، گفته نشده، این علت مستنبطه است نه علت منصوصه. اون علت منصوصه است که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، یه دور و مداره رو، اما علت مستنبطه که خودمون یه حدسی میزنیم لعله اینجوری باشه برای اینه، اون ملاک نیست، اون همون میشه قیاسی که فرمودن که لیس من مذهبنا قیاس و ائمه علیهم السلام مخالفت فراوان کردن با قیاس. حالا بیان سوم چیز دیگه است که بله حکمت هم نیست، فرض کن علته، ولی آیا این علت تامه است یا جزء العله است؟ اگه بخوای بگی علت تامه است، این با این نمیسازه که یه جا شارع بر این اضافه کرده. اگه بخوای بگی علت تامه نیست، علت جزء علته، خب پس اون جزء علت که باعث سرایت حکم نمیشه، که باید اون زمیمش هم بیان. میفهمان؟ و به بیان ثالث، ان کان المراد ان الارفاق، این ارفاق، این تمام ملاک خیار است، به نحوی که یدور و معه الخیار وجودن و عدم، به نحوی که دوران پیدا میکنه با این ارفاق خیار وجودن، اگر این باشه خیارم هست، نه با این ارفاق نباشه خیار نیست، اینجوری باشه، فهازا ینافی، این مطلب که بخواید بگید این تمام ملاک هست، تمام ملاک خیار این هست، این منافات داره با اعتبار خصوصیات دیگری که ما میبینیم در موارد خیارات وجود داره، که تقیید به ثلاثه فی خیار الحیوان المصرح بهی فی ادلت الخیارات، مثل تقیید به سه روز در خیار حیوانی که این تقیید به سه روز تصریح به او شده در ادله خیارات. عزف الی ذلک ان لازم هذا الکلام ثبوت الخیار به هذا الوجه فی کل مورد لا دلیل فیه علی الخیار، که خیار الغبنه مثلا. علاوه بر این اضافه کنید به این تالی فاسدی که این مطلب داره، این که اگر این حرف درست باشه که ارفاق به مالک علت وضع خیارات در شریعت هست، شما باید در جهاتی، در مواردی که ما دلیل لفظی و دلیل نداریم، روایتی آیهی بر وجود خیار نداریم، به همین تمسک کنید، بگید خیار هست، مثل خیار قبل، ما در خیار قبل مثلا دلیل نداریم، نه آیه داریم نه روایت داریم. شما اونجا باید بگید که چی؟ بگید که چون ارفاق مالک علت تامه برای خیاره، پس در خیار قبل وجود داره. با حال اینکه شما به این تمسک نمی‌کنید، نمی‌گید اینا رو. شما به لازرر اونجا تمسک می‌کنید یا به شرط ارتکازی تمسک می‌کنید. می‌فرمان که عزف الی ذلک ان لازمه هذا الکلام ثبوت الخیار به هذا الوجه، در هر موردی که دلیله در اون مورد بر خیار مانند خیار قبل مثلا نباشه، ولحال این که مستدل التزام به این قول نداره. و این کان المراد، اگر مراد شما این نیست که این علت تامه است و تمام العله و تمام الملاک است، بلکه مرادتون این است که ارفاق جزء علت است، جزء علت ملاک یا شرط ملاکه، اگه اینه فلا یثبت المدعا یا فلا یثبت المدعا. چرا؟ لامکان مدخلیت خصوصیت البایع فی ثبوت الخیار. شاید عنوان بایع بودن اینم دخیله، یعنی هم ارفاق باشه و هم مالک باشه، ببخشید هم ارفاق باشه و هم بایع باشه، این لازم، شاید اینجوری باشه. بنابراین با این بیان نمیشه. و صلی الله علیه.